گفتگوی هفته، برنامه از رادیو پیام.
جناب آقای جواهری، سلام عرض میکنم. بعد از ظهر روز جمعه شما بخیر.
روز بر شما و شنوندگان عزیز رادیوی پیام خوش و میمون و مبارک باد. به خدمت شما.
خدمت از بنده است. آقا سخن آغازین دارید یا بریم سراغ صحبتام؟
همه صحبت های ما امروز آغازینه با اولین روز مهر که توش وارد شدیم. به خدمت شما.
خدمت از منه آقای جواهری عزیز. خب ما الان شاهد یکی از بزرگترین در واقع اعتراضات مردم ایران و خواسته های به حقشون در سطح کشور، سراسر کشور هستیم. آغاز این اعتراضات از در واقع قتل حکومتی دختر 22 ساله ایران، ژینا امینی یا مهسا امینی بود که همه ما رو حقیقتاً هم داغدار کرد، هم خشمگین کرد. و به واسطه همین قتل حکومتی و عدم رسیدگی به پرسش‌های مردم در سطح سطوح گوناگون که حالا از قبل در سطح اصناف و در واقع اتحادیه‌های کارگری، بازنشستگان، معلمان یا نمی‌دونم اینها بوده، این بار در سطح ملی و مردمی در تمام کشور شاهد اعتراضات گسترده و خشن و حقیقتا عصبانی مردم هستیم. این بار دیگه ترس رو گذاشتن کنار، مستقیما جلوی گلوله در واقع ماموران سرکوبگر رژیم اسلامی ایستادند و دارن تلاش میکنن که در واقع به در واقع نقاط مهم و مراکز مهم شهرها و روستاهای خودشون رو در واقع در ید قدرت خودشون بگیرن که بتونن به قدرتشون اضافه بکنن. عمدتاً جوانان دهه 70 و 80 در این در واقع تظاهرات ها و تجمع ها و اعتراضات شرکت دارن. چند تا نکته هست. یکی این که در واقع این تظاهرات ها رو اصلا چگونه میشه دید؟ دوم این که با توجه به اینی که ما شاهد جنبش های گوناگونی بودیم در 40 و اندی سال گذشته، این بار چه تفاوتی داره و آیا اگر که این رشته تظاهرات رهبری نشه، آیا در واقع محکوم به شکست یا اینی که ادامه دار خواهد شد و در واقع روند خودش رو پیش میبره و رهبر خودش رو پیدا میکنه؟
خب حمید شجاعی عزیز، تو یک سوال تر نکردی که خوب بود.
هفتش تا
سوال تو امان جلوی من گذاشتی. من سعی میکنم در حد دید و درک خودم اون گونه که از جمعه گذشته که ما در واقع صورت مسئله رو گفتیم و گفتیم که پیکر مهسا رو آوردن تو سقز، از همون جای اجازه بدید من شروع کنم و تلاش میکنم که پرسش تو رو در این نگاه عمومی من جا بدم. صد البته من معتقدم که تو فقط شنونده حرفای من نباشی. هر چه که فکر کردی حرف من ابهام داره یا کلیگوییه یا در واقع جای پرسش هست، هم شما و هم شنوندگان عزیز، هر تعدادی که دارن آن ما رو میشنون، رو خط بیان و هم دیالوگ داشته باشیم، نه مونولوگ. من بگم دیگران گوش کنن.
من هم تقاضام همینه که دوستان عزیز شنوندمون روی خط تشریف بیارن و شروع به در واقع مشورت با هم دیگه بکنیم.
دقیقاً. من معتقدم که هر حرکت اجتماعی رو بایستی از شعاری که با خودش داره تحلیل و تبیین کرد. یک شعار در این حرکت مرکزیه. مهسا امینی بهانه است، کل نظام نشانه است. یک بار دیگه میگم مهسا امینی بهانه است، کل نظام نشانه است، یا یک شعار دیگری. این آخرین پیام هدف خود نظامه. این رو نبگیم در یک شهر با مشخصه تهران سر دادن، بلکه در بیشمار شهرها این شنیده. من یکی از کارهام اینه که از روز جمعه دارم شعارها رو با دقت، یکایی که این فیلم های یوتیوبی که میاد یا کلیپ هایی که میاد میشینم با تعامل گوش میکنم، شعارها رو ازشون استخراج میکنم، جلوشم دارم میمیزم که کدام شهر. امیدوارم وقت بکنم که اینو به سرعت انتشارش بدم.
آقای جواهری، قبل از اینکه حالا چون بحث شعار رو فرمودین، دوست دارم یه سوال دیگه هم اضافه بکنم همینجا که ما در این رشته تظاهرات اخیر طی هفته گذشته، من هم به اندازه شما در واقع در همین چند لحظه گوشی حضورتون باشه، من با شما صحبت میکنم بعد ارتباط میدم، کمتر شاهد این بودیم که شعاری مانند رضا شاه رو اتشاد بشنویم در سطح جامعه، و بیشتر با مرگ بر دیکتاتور و شعارهایی که شما اشاره کردین بهش روبرو بودیم. چرا این بار مردم از رضا شاه رو اتشاد کمتر استفاده کردن و یا استفاده نکردن؟ شما پاسخ بدید، من پاسخ تلفن رو میدم.
خواهش میکنم. ولی اون شعاری که واستی مردم که نمیدن، باید خود مردم جواب بدن دیگه. حالا منم در حد آشنایی من میگم. ببینید، یک نکته ای که به درستی اشاره کردی، ما حرکت ها و خیزش های چندگانه ای رو پشت سر گذاشتیم. منم از همین زاویه از شعار شروع کردم. اگر جنبش دی ماه 96 خیزش توریدستان شهری رو با خودش داشت، یا اصلا جلوتر بریم، اگر حرکت ضد استبدادی 88 به خاطر رو در روی و تقلب آشکار در انتخابات 88 بود، و اگر خیزش دی ماه 96 خیزش توریدستان شهری رو تعریف میکرد، یا جنبش آبان 98 احتراز همگانی علیه گرانی بنزین و فشار اقتصادی کمرشکن جامعه رو نمایندگی میکرد، این بار ما با یک پدیده دیگه روی هستیم. یعنی در خیزش شهریور 1401 ماجرای دیگری پیش روی ماست. اون چیه؟ اونی که مهسا اولا زنه، یک زن جوانه، دوم از شهری با مشخصه سقز کردستان. این دو ویژگی رو با خودش داره، زن و ملیت یا قومیت یا جنسیتش بس در هیکل ورودی زنه و از خطه کردستان. بنابراین وقتی که جسدش رو به کردستان میبرن، اونجا دیگه نه فقط خانوادش یا اهالی محترم سقز، بلکه پیکره ای از مردم جاه جای کردستان در بیشمار وسیله به اصطلاح حمل نقل با موتور و تراکتور و ماشین و مینیبوس و چی و چی خودشون میرسنن به اون گورستان. وقتی میخوان پیکر مهسا رو خاک بکنن، چند حادثه تاریخی اتفاق میفته. یکی این که وقتی آخوند میاد میخواد نماز بخونه، مردم برش یورش میبرند، بهش میگن که آقا شما دختر ما رو به خاطر تارموی از ما گرفتید، امروز اومدید بر پیکرش نماز بخونید، بخوره تو سرتون این نماز خوندنتون، ول کنید ما رو، ما از شما، اسلامتون، نمازتون، همه ادعاهایی که دارید بیزاریم. چرا من این حرف میزنم؟ به اینکه گشت ارشاد این خانوم از برادرش جدا کرد، گفت ما میبریم اون تو، این آموزش میدیم میاریم. من به عنوان یه معلم جامعه در اینجا امروز بایستی بر پیکر این نظامی که 22 سال نتونست یک دختر رو آموزش بده، تو دبستانش، تو دبیرستانش، تو جامعه است، گشت ارشاد میخواد نیم ساعته بهش آموزش بده که روسری چه روسری بکنه، باید به کلیت این نظام از سر تا زیرش نگفت. تو که 22 سال یک دختر جوان نتونستی آموزش بدی، دختری که کاملا پوشش مورد پذیرش شما رو با خودش داشت، به قول مادرش روپوشش اونقدر بلند بود که زمین زیر پای دخترش رو جارو میکرد. دونی برداشتی بردی کشتی، جنازش رو آوردی دادی به پدر مادرش، به مردم یک شهر بزرگی به مسابقه سقز. این تحرکاتی که اونجا صورت گرفت، نمایشی که زنان بر خاک مهسا از خودشون نشون دادن، گیسوانشون رو افشوندن، روسایی ها رو از سرشون برداشتن در هوا افشوندن، بعد از سر خاک وارد محلات و کوچه بس کوچه ها و خیابان ها شدن با گزمه نظام که به شکل نیروهای ضد شورش و سرکوبگر و لباس شخصی و بسیج و حزب الله و جاش آمده بودن و همه اونها شوریدن. این فقط در خود سقز حفظ نشد، شب شما توی سنندج، سنندج طوفانی اون شب برا افتاد که پس اونگاه به دیگر شهرهای کردستان سرایت کرد، رفت و دیوان دره، رفت و بوکان، رفت و سردشت، اومد تو مریوان، اومد تو مهاباد، بعد دیگر رو دید. الان که داریم با هم صحبت میکنیم نزدیک 100 شهر رو این حرکت بزرگ مردم که تو به درستی گفتی که خیلی هم به اصطلاح خشونت ازش میباره، یعنی خشونت بدیم معنا که عصبی هستند، این
خشمه، بله عصبانی هستند،
عصبانی هستند، درسته، کلمه درستیه، این عصبانی بودن انتخاب درستیه که این جوانان با خودشون دارن حمل میکنن، نشون داد که نه در واقع یک شهر یا دو شهر یا ده شهر یا 50 شهر یا در واقع 60 شهر، بلکه در طول این یک هفته رسیده به مرز چی؟ نزدیک به 100 شهر. این شهرهایی که پس از دیگری آدم وقتی در واقع مطالعه میکنه یا نام اونها رو پیش روی خودش میذاره، میبینی که از مرکزی ترین شهر کشور که تهران بزرگ یا کلان شهر تهرانه با خودش داره تا شهری با مشخصه کیش در جنوبی ترین نقطه کشور که در واقع به مسابقه یک جزیره آزاد تلقی میشه، و همینطور شهرهای ریز و درشت دیگری رو که هیچ کس در تحرکات خیلی از این سالها اونجا ندیده بود. مثلا من میگم، من بدون تعارف میگم، شهر من لنگرود، نه در جنبش 88، نه تو سال 96، نه تو سال 98 لنگرود به خیابون نیومده بود، ولی تو قتل مهسا اومد. ابهر و عراق و اردبیل و اومیه و اسفراین و اسلام آباد و غرب و اشنویه و اصفهان و اندیشه شهری، حالا ممکنه من یکی دوتا از قلم بندازم دوستان بگن آه اسم شهر ما رو نبردی، واقعا من اون چی که در حافظم هست دارم میگم، ایلام و آمل و بابل و لنگرود و روزسر و املش و براتون بگم رشت و انزلی و بهبهان و بندر عباس و بوکان و بیرجند و پاکدشت و پابا و پرند و پیرانشهر و تالش در باز شمال کشور، تبریز و تکاب و دسپول و دهگولان و دهلوران و دیواندره و رباط کریم و رضوان شهر و زاهدان و زرین شهر و زنجان و ساری و همینجور بگی برو دیگه. و تازه وقتی که میگیم تهران، تهران فقط در یک نقطه یعنی دانشگاه تهران نیست، تهران در بیشمار مناطق تهرانه، از نازی آباد تهران هست تا فلکه 4 و 3 و 2 و نمیدونم اتوبان کجا و
و حتی شمیرانات، یعنی چهارراه پارکی
شمیرانات و اصلاً مثلا خود بلوار کرج و قصر آزاد، یعنی یک جغرافیای وسیعی رو پوشش میده، یزد و یاسوج و ورامین و همدان و اشکان و نیشابور و نوشهر و میرشهر و مشهد و مردشت و میگم دیگه، یعنی شما وقتی که چنین چیز رو میبینید و ببینید که چه اتفاق افتاد، اون دو ویژگیه، یعنی یک زن بودن و دوم جنسیتش که تونسته اینه تامین بده. اون نیروی اجتماعی موجود در کردستان وقتی که دوشنبه رو به عنوان اعتصاب عمومی اعلام کرد، همینطوری از سر خوشی نگفت که ما باید اعتصاب میریم، نه، یه ارزیابی داشته از موقعیت جغرافیایی خودش، و وزن حرکتی که در اونجا اتفاق افتاده بود. ما شاهد بودیم، من تو برنامه خودم در طول هفته ها وقتی که پیکره آزاد شدن معلمان مریوان رو دیدیم و شاهد بودیم که چگونه جمهوری اسلامی در قبال آزادی معلمان که گفتمان میرید شما آزاد میشید با این وثیقه‌ای که دادید میرید توی شهر، از یه معلمی، معلم مریوانی، 2 میلیارد اینا وثیقه گرفتن که پرونده شو نگه دارن اون رو بکشونن بیارن دادگاهیش بکنن، یا از اون یکی 800 تازه مردم چیکار کردن؟ مردم در مقابل خشم خودشون یک سخت شادی و شعف رو در مقابل آزادی معلمان خودشون در مریوان به اثبات رسوندن که در تاریخ استقبال از زندانیان سیاسی کم سابقه بود. آدم رو بیاد آزادی زندانیان سیاسی سال 56-57 میپسه. نه فقط قهرمانان زندانی خودشون رو کول کردن، بلکه بوسیدنشون، رخصیدنشون، آواز خوندن، شعار سر دادن. که عثمان اسماعیلی کارگر ساختمانی و نقاش پاشد اومد اونجا صحبت کرد و گفت شما افتخار مایید و شروع کرد به سر دادن شعار اتحاد معلم کارگر اتحاد اتحاد. این حادثه اونا ارزیابی داشتن که ما کردستان آمستن یک رودرویی با تمامیت این نظام اتصابشون گرفت. خیال نمیستن ما اتصاب غذاب معنی اینی که شما اتصاب عمومی اعلام میکنید میرن خانه میشینن. نه خیر، خانه نمیشینن، میشن دیوان دره، میشن سردشت، میشن سنندج. کسی از اعتصاب به معنی خانه نشینی در که استفاده نمیکنه، طرف بازاری مغازش نمیبنده که بره تو خونه بشینه، که سر از یه جای دیگه در میاره. بنابراین داستان اینه. یا مثلا آمدن این حرکت در بیشمار شهرهایی جمع که بکنم این بحث رو که بعد ادامه بدیم اینه که اعتراض شجاعانه علیه ستم مضاعفی که بر زنان برای آزادی های مدنی به شهروندی تمام مردم ایران رخ داد تجلی شد در همین شعارهایی که گفتم. این آخرین پیام هدف خود نظامه خودشو نوشن میده. احترام جوان و شجاع همین جغرافی های ایران، من بدون تعارف میگم، نه فقط سرقس یا سنندج، یا این جسارتی که شما در ساری میبینید در تاریخ 44 ساله کمتر نمود پیدا کرد. دختر جوانی در یکی از این شبها، فکر کنم چهارشنبه شب بوده، در گله آتشی که دور اون میدان افروخته بودن شادمانانه میاد وسط، روسریشو از سرش برمیداره، رخصان خودش رو جلوی آتش میندازه و روسریش پرت میکنه توی زباله‌های آتش، میرخصه، دوباره میره توی صف مردم ملحق میشه. نفر دومی، نفر سومی، نفر چهارمی. آقای اسماعیلیون که هم نویسنده است و هم یادمان موشکباران هواپیمای اوکراین رو نمایندگی میکنه، میگه که من بیش از 100 بار این کلیپ دیدم و موندم که چی باید نوشت در مقابل این شکوه و این عظمت و این زیبایی و این چرخان رقص یک دختر. او چهره دختر خودش رو در چهره اون دختر میدید. من هم همینطور، تو هم همینطور، توی شنونده عزیزم همینطور، توی دوست گرامی که بعدا قراره یوتیوب این گفته بودی امروز من با رادیو پیام ببینی همینطور. یعنی رخصان و شادمان رخصیدن زنان و دخترکان جوان ما که روسری از سر بر میدارن دیگه، مردا اون طرف، زنان این طرف، مردا جلو سفر، اصلا این داستان ها نیست. الان یک کلیپ دیدن دختر جوان و پسر جوان جسور، دوتا آدم گردن کلوفت لباس شخصی رو زدن، تاروبار کردن و فراری شدن و جسارت همه اینجا بایستادن. یا مثلا حرکاتی که از اون کلیپی که از رشت الان تو سطح شبکه های مجازی دست و دست میگرده، ببینی که بر سر نیروی انتظامی چی بار آوردن. میخوام بگم که اون چی که در این حرکت شهریور نمود پیدا کرده که در پرسش تو به شکل تو همان جای داره، فوران آتش نشان خشم زنان ما علیه تبعیض‌های لایه جنسی در یک نظام 100% اسلامی بوده، یک نظام 100% زن. شعار جن جن آزادی، زن زندگی آزادی، تجلی فقط یک شعار نیست، نه، زن رو به مساوی یک نیمه دیگر جامعه میبینه که 44 سال حاکمیت سعی کرده که یا با روسریش بذاره تو سرش و توسریش هم بذاره تو سرش. حاصلش اگر مقاومت باشه، حاصلش اگر جیغ باشه، حاصلش اگر داد باشه، میشه مهسا، میشه خانوم سپیده جینو رشنو، میشه ندا آقا سلطان. یعنی هر اونجا که تو وایستی جیغ بزنی، فریاد بزنی، حقتو داد بزنی، سر به داغ بر سرت میرسن. بنابراین این حادثه علیه استبداد ضد انسانی یک جامعه مردسالاره، علیه استثمار سیاه و بردگیه که نظام سرمایه‌داری بر جامعه داره میریزه، و علیه بیحقی همگانیه که بر زنان به عنوان اون نیمه دیگر جامعه بر تمام عرصه‌ها، تو محیط کار، تو دانشگاه، تو مدرسه، تو همه جا دیگه زن رو نمیخوام ببینن، اون گونه میخوام ببینن که خودشون دلشون میخواد و خودشون تحلیل زمین میکنن. بنابراین این مبارزه یک مبارزه بزرگ در برابر آپارتاید جنسیه، در برابر فشار مضاعفه، نازه گرفتن حقوق زنه، و نمیبایستی ما از یاد ببریم که در ایران فقر یک چهره در واقع زنانه به خودش پیدا کرده. به چه معنا؟ وقتی که شما دوره پرتعب کرونا رو میبینی، نیروی اجتماعی که بیش از همه زندگیش رو زیر گرفته، اون دسته از زنان سرپرست خانوار بودن که با دست فروشی در این متروهای شهر زندگی خودشون و بچه هاشون رو میگردوندن. چیکار کردن؟ ورود اونها رو به متروهای شهر ممنوع کردن، یعنی زندگی رو بر اونها بستن، و این حاکمیت ابتر نتونست یک حد اقلی برای گذران زندگی این زنها قائل بشه. یعنی فقر اینجا خودش رو توی جامعه نشون داده. امروز فشار بر زندگی روزمره خانواده ها که اکثریت از این جامعه، و فشار مستقیمش متوجه زن هاست. وقتی که شوهر 6 ماه، 7 ماه، 1 سال، 8 ماه، 11 ماه کار میکنه، حقوق نمیگیره، واسه رفت کنده میاد سر سفره، این زنان خانواده هن که این سفره رو برام میندازن، این مادران خانواده هن که با چشم های اشکبار نمیذارم بچه‌شون گشنه از سفره بلند بشه. آدم وقتی فکر میکنه، میبینه که چجوری این سفره ها رو رنگین میکنن، چگونه شوهران خودشون رو سرپا نگه دارن. اونگاه که پدری از خجالت دست به خودکشی میزنه، آدم میفهمه که این خانواده به کجاش رسیده، که طرف برای نتونستن ادامه دادن زندگی اینگونه زندگیشو به پا میبره. حاصل کلام من اینه که اون که تلقیگاه جنبش بزرگ یا شورش بزرگ یا به پا خواستن بزرگ مردم ما در بیش از 100 شهر توی شهری بر ما خودشو دنگوشوده، جنبش زنان، جنبش جوانان و جنبش ملیت‌های تحت سپند. یعنی آذربایجانی هم که اومد توی خیابون، تمام کلیپ‌هایی که توی به اصطلاح آذربایجان از تبریز و شهرهای دیگر آذربایجان می‌بینید، در پیوند با تصادم و رو در رویه که متوجه جنازه مهسا شده توی سقز و می‌خوان آشتی بدن. اون چی که در جنوب کشور دیده شده، یعنی بین اعراب ساکن کشور در پیوند با ایناست، اون چی که در سیستان و بلوچستان دیده شده که امروز در واقع اطلاعیشون در سطح وسیع شبکه‌های می‌رسه پخش شده، پیوند خوردن با مردم کردستان، یعنی همگرایی جنبش های اجتماعی و اعتراضی، جنبش ملیت های تحت ستم تبدیل شده بر متن یک رودروی آشکار با نادیده گرفتن زن. از این روست شعار زن زندگی آزادی یا رهایی استمرار یک مبارزه ایه که خیلی تاریخ براش مستمره و اتفاقا از سقز هم آزاد نشده. ژنجیان آزادی یک تاریخ طولانی و طوفانی مردم کرد رو در مقابل در واقع فشار سرمایه با خودش داره. چند زمان توی ترکیه جمع میشن و گره میخورن با خانواده مهسا و مردم مصدس، خاطر اینکه این فشار فشار تو امانیه. همون ستمی که در ترکیه آقای اردوغان داره به کردان میاره، همون دارن به کردان میاره، همون ستم رو در سوریه دارن میاره، همون ستم رو در عراق دارن میاره. ببینید این مردم به هم گره میخورن، مردمانی همسرنوشت همدیگه رو پیدا میکنن. طبقه ایران چه کار جامعه هم همینطور. شما اولین روز با اطلاعی سندیکای کارگران شرکت وایل رو میشید که در واقع گره خوردن به رفت مهسا، یا با سندیکای هفت‌تپه رو میشید گره خوردن با رفت مهسا، یا با کمیته هماهنگی که به هر حال اونا هم یک نیروی اجتماعی، درسته که در خود کردستان هم ولی همسر نوشتی شد با مردمشون که نمیتونه به صرف اینکه در کردستان هست تعریف بشه، نه یک نیروی طبقاتی تو جامعه. بنابراین جسارت فوران آتش فشان خشم مردم امروز بیشمار اشکال تو سطح شهرهای مختلف. یه سوالی کردی که اون سوال تعمل برانگیزه و اون اینه که فقط سوال تو نیست، هر خیلی ها هست. آقا این جنبش را به جایی نخواهد بود بگه رهبر نداره. یعنی چه جنبش رهبر نداره؟ این بی‌معناترین حرفیه که دارم میزنم، به خاطر اینکه خودشون رو در هیکل وجودی رهبران این جنبش تعریف میکنن. نخیر، جنبش، جنبش اجتماعی و جنبش اعتراضی رهبران طبیعی خودش رو در کوران مبارزه خودش قطعا و قطعا پیدا میکنه. اجازه نمیده که این اوندی براشون. امروز مردم ما هم استبداد شاهنشاهی رو دیدن و هم استبداد حاکمیت فقاهتی و ایدئولوژی اسلامی رو دیدن. بنابراین فرصت نمیدن به این دو استبدادی که خودشون تجربه کردن. حالا ممکنه اون نیروی جوانی که تازه یاد بردی در 80 ندیده باشه گذشته رو، پدرانشون که دیدن، برادرانشون که دیدن، مادرانشون که دیدن، ما که دیدیم، شلاق اون نظام بر تن ما هم خورد. ولی خیلی راحت خیز نمیدارن و سعی میکنن که برای خودشون با افتادن بلند شدن در واقع. یعنی هر جنبش اعتراضی همین، هر جنبش اجتماعی رهبران طبیعی خودشو بر بستر مبارزه‌ای که پیش رو میشه بر می‌گزینه. اگر تاکید می‌کنم سازمان‌ها، اعضا، گروه‌ها درایت داشته باشن و بتونن با دخالتگری در این مبارزه خودشون رو تعریف بکنن، در بغل مردم جای می‌گیره، نه بر فراز سر مردم برای اونها تصمیم بگیره با اعلامیه‌هاشون، با فرمان‌های نمی‌دونم سرخ و آتشین خودشون، ای بسا که مردم اونها رو برتابند و بتونن با اونها همسو همراه و همجهت بشن. در غیر این صورت نمیشه مبارزه یه جامعه 85 میلیونی رو از نمیدونم فلان جا فلان اتاق فرمان با یک اعلامیه رهبری کرد، یا مثلا توی آمریکا بشینی یا بیای توی رادیوی تلویزیون انترنشنال یا بری توی مانیتور یا ما فلان فرمان میدهیم. از این داستان ها نیست، این داستان ها نیست. مردم در کوران افتادن و بلند شدن و در واقع سرنگذاشتن به فرامین رهبری موجود با اتخاذ یک سطح از نافرمانی که نگاه خودشون رو در سطح جامعه تعریف بکنه، تلاش میکنن که این پیکار به اصطلاح بیچسبیش دامن بزنن و مسیر طبیعی خودشون رو بگن. یه چیزی که من بیش از پیش امروز با این در واقع یک هفته ای که باش روبرو هستیم، یعنی از جمعه به این جمعه باش روبرو هستیم، این نکته است که باید بیش از پیش برش تاکید بورزیم که هیچ جنبش اجتماعی به شکل کور و شکل بسته راه به جایی نمیبره. بایستی سازماندهی صورت بگیره و این سازماندهی اتفاقا میبایستی در درون جامعه خود دهن باز کنه و خودش تعریف بکنه. یعنی مثلا توی یه شهر کوچیکی مثل شهر ما، اگر ما تجربه در واقع گذشته رو با خودمون داریم، ایجاد کمیته های محلات، ایجاد هسته های محلات، ایجاد کمیته هایی که بتونه شکل های مختلف رتفت امور شهری رو به اصطلاح تعریف کنه، توی صفندی این مبارزه به شکل واقعی خودشو تعریف کنه. من چرا این حرف میزنم؟ چه کسی در شهری مثل شهر کوچولوی من، در جوانانی که نزدیک 40 سال تو اون شهر زندگی میکنن، چه اونی که 20 ساله است که تو کف خیابونه و چه اونی که 30 ساله است ممکنه تو کف خیابون نباشه ولی در حاشیه خیابون میتونه نیروی بسیج و حزب الله شهر منو بشناسه. من که از در واقع هزاران فرسخ که نمیتونم بشناسم، اون میتونه بشناسه. اگر یک کمیته مقاومتی در یک شهری زده بشه که اون کمیته چند تا کار تو امان رو بتونه با هم پیش ببره، هم تدارک بکنه، هم ارتباط گیری بکنه، هم ساختن کوکتل مولوتوو و در واقع در دستور کار خودش بذاره، هم بتونه یک ستی از مقاومت مدنی رو سازمان بده توی این شهر. و خیلی راحت کار از دوال خارج نیست، یا بسیجی های محله شناسایی میشن، پدر و مادرشون رو میکنن بهشون میگن آه این غمه و چاقو و خنجر و زنجیری که دست پسرتو دادن برای سرکوبی من بهش بگو که آقا غلاف کنه، حالا اگه تو صف ما هم نیومده حداقل خوش رو تعطیل کنه در این مبارزه نابرابر، اگر نکنه میزنیمش، ما کمیته تشکیل دادیم که بزنیم اینا رو، میخوایم مقاومت رو ایجاد بکنیم. به نظر من ما باید بتونیم سطوح مختلف سازماندهی رو در این پیکار در دستور کار خودمون قرار بدیم. درگیر شدن در واقع همه بخش های اجتماعی در برابر قوای سرکوب امروز یکی از تجلیگاه های استمرار این مبارزه است. باید تأکید بکنیم که این مبارزه مادامی به در واقع نتیجه میرسه که تو کف خیابان با اون شعار مرکزی تنها کف خیابان به چنگ میاد هر تومون تعریف بشه، خیابانه که امروز میتونه خودش رو تعریف بکنه. من دیروز یک یاداشتی نوشتم توی پست فیسبوکی من در قبال در واقع اخباری که از لنگرود به دستم رسیده بود و بی نهایت هم متأثر بودم از اون خبرها. تو حساب بکن شهر کوچک شمالی من در قیام بهمن به عنوان یک شهری که واقعا در سطح گیلان از جهت سازماندهی ابتکار اعتصاب نمونه بوده دو تا کشته از خودش بجا گذاشته تو سال 57، ولی در یک روز چهارشنبه 30 شهریور طبق آخرین خبرهایی که الان به دست من رسیده بین 4 تا 5 نفر این شهر از دست داد. از اینا 3 تا عکس به دست من رسیده که من صبح اونا رو آنلاین کردم. از این 3 نفر 2 نفر شناسایی شدن که اسامیشون رو عیناً آوردم، یکی آقای عباس موسوی بهش میگن صد جلال، یکی هم ابوالفضل اکبری دوست، اونای دیگه شناسایی نشدن هنوز. 14 نفر رو تو شهر گلوله زدن برشون و توی بیمارستان هستن در نوبت عمل جراحی هستن. تعداد زیادی از این بچه ها رو با ساچمه زدن، پدر مادرهاشون اونا رو تو خونه دارن دنبال دکتر میگردن که میخوان بیان ساچمه‌هاشون رو در واقع ترمیم بکنن از بدنشون خارج کنن. عکسایی که به دست من رسیده که من اونها رو آنلاین کردم نشون داده که اینها به عنوان تک تیراندازها در بلندترین نقطه شهر در واقع جایگیر شدن با سر کله بسته. تو پست فیسبوکی من هست، توییت هم کردم، البته اینا رو از بالا باشتادن تک تیراندازا میزنن. خب راه رو در روی چیه؟ چون اونا میزنن من برم خونه بشینم یا نه با یک سطحی از سازماندهی بتونم تو خیابون باشم و این مبارزه رو با نظم معینی اصلا پیش ببرم. من در اون یادداشت بلندم نوشتم که خیابون در دست شماست، مبارکتون باد. فقط متوجه بچه های ما در لنگرود نیست که، متوجه تمامیت این صد شهری که امروز در خیابان ها داره خودشون رو تعریف میکنن. بنابراین اونجایی که مبارزه زنده است، اونجایی که مبارزه رو در روی، اونجایی که مبارزه تعریف شده است، اگر با سطحی از سازمان یابی، تشکل پذیری، ایجاد کمیته های مختلف برای نظم بخشیدن به این مبارزه بخواد پیش بره، من 100% مطمئنم که به نتیجه واقعی میرسه. علیرغم این که تا اینجا تلفات داده شده هنوز آمار واقعی دست ما نیست، تا دیروز که میگفتن 17 نفر کشته شدن تو سطح شهرهای مختلف، از صغیر 2 نفر، دیواندار 2 نفر، تبریز همینطور، مثل شهر لنگرود 3 نفر، مشهد این طرف اون طرف، ولی هنوز این آمار واقعی نیست. ولی لیست بازداشتی ها داره میاد بالا. صبح
آقای جواهری، قبل از اینکه به این قضیه دستگیری ها و بازو، چون جز سوالات منم هست و زمانمون هم بهمون اجازه نمیده، اگر اجازه بدید بریم یه بخش پیام های بازرگانی رو گوش بکنیم و بعد برگردیم و ادامه برنامه رو در خدمت شما باشیم. من دوباره خدمت شما تماس خواهم گرفت.
خیلی خوب، منم استراحت میکنم.
در خدمت شما هستم. خواهش میکنم.
خواهش میکنم که دوستان هم بپیوندن.
بله، منم تلاش میکنم که البته مزاحم تلفنی داریم ولی هنوز دوستانمون یا دم دست نیستند یا هنوز سوالی براشون.
نه ببینید، من با اتفاقا اگر این مزاحمان تلفنی میخوام بیان رو خط حرف بزنن، به اینا وقت بده. چون این مزاحمان تلفنی مگسانن دور شیرینی. نه تنها هیچ ارزه‌ای برای سامان بخشی فضای سیاسی شهر و تلفیق اون ندارن، بلکه میخوان عرض اندامی بکنن سخت بی‌معنا و ابچ بیهوده. من اتفاقا از همین آدم‌ها بالو پر میگیرم و میتونم خودم رو در یک رو در روی آشکار علنی با مردم اثبات کنم. حالا تو کارتون
حالا بذارین بریم یه ترانه بشنویم، یک شما هم یه گلوی تازه کنید. در بخش دوم در خدمت شما هستم.
خواهش دارم.